بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. وعده داده شد که در این جلسه ذیل جریان کلی سنتی های ایجابی از سنتی های سیاسی بحث کنیم. در جلسه گذشته به سنتی های حداکثری اشاره کردم و توضیح دادم که مراد من از سنتی های حد اکثری کسانی هستند که علاوه بر نظم سیاسی به سایر مقوله های بزرگ زندگی هم نگاه سنتی دارن، مثل عدالت، مثل مساوات. همچنان که نگاه سنتی به نظم سیاسی داشتن. در این جلسه به سنتی های سیاسی و سنتی های بنیانگرا در واقع اشاره خواهم کرد. وقتی من واژه سنتی رو به کار میبرم، همچنان مستحضر هستید که مراد من این است، مراد من از این واژه این است که اینها اساساً تصویری از حکومت دینی در نظم‌های مردمی ندارن و بیشتر در نظم‌های سلطانی یا سنتی به ترسیم خطوط حکومت اسلامی می‌پردازن. مراد من از سنتی‌های سیاسی طبعاً اشاره به عالمان بزرگی مثل مرحوم مؤمن قمی و آیت الله مصباح یزدی و همچنین حاسد کاظم حائری داره. سنتی های سیاسی در واقع کسانی هستند که به شدت با سیاست درگیر و نقش تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب داشتند. سنتی های سیاسی در واقع کسانی هستند که بر وجوب اقامه حکومت دینی در عصر غیبت تأکید میکنن و طبعا هیچ حکومت دیگری غیر از ولایت فقیه رو نمیپسندن. تنها حکومت ایدئال و مشروع اینها در عصر غیبت دولت فقیه و تلاش میکنن خلوص این حکومت دینی رو در غیریت سازی با شوراکراسی اهل سنت و دموکراسی مغرب زمین در واقع ترکیب نکنن. عرضم به حضورتون که اما نکته خیلی خیلی مهمی که در بحث سنتی های سیاسی وجود داره این است که اینها معتقد هستند که معیار و تصمیم گیرنده تشخیص و تصمیم در حکومت دینی فقیه است. هیچ امری و نهادی خارج از اراده او ارزش نفسانی و ذاتی نداره. به عنوان مثال اگر از اونها پرسیده بشه که آیا شما جمهوریت رو در نظام ولایت فقیه میپسندید یا نه، اگر تفکیک قدرت مناسب هست رو میپسندید یا نه، آیا به تحزب اعتقاد دارید، انتخابات رو میپذیرید، آیا اساسا دموکراسی با عنوان بهترین روشی که امروز برای جابجایی قدرت مطرح هست رو میپذیرید یا نه، اینا معتقد هستن هیچ کدوم از این رویه ها و نهادها حجیتی از پیش ندارن و همه اینها اعتبار پسینی دارن و به عنوان امری متأخر از اراده فقیه ارزش پیدا میکنن. این بدی معناست که اگر فقیه به چنین رویه هایی تن نداد، خللی هم در حجیت نظم دینی به وجود نمیاد و این فقیه هست که به کلیت نظام سیاسی اعتبار تام میبخشه. از این رو فقیه مخیره که انتخابات رو بپذیره یا نپذیره. همچنین فقیه اختیار داره که بخشی از مسئولیت‌های دولت اسلامی رو به شخص رئیس جمهور واگذار بکنه یا واگذار نکنه. گرچه همه اونچه که گفته شد از الزامات دولت مدر هستن، اما هیچ کدوم از اینها الزامی بر فقیه ندارن و فقیه میتونه اونها رو بپذیره و میتونه اونها رو از کار بندازه. به عنوان مثال، اگر امسال فقیه تصمیم گرفت که به جای هزینه کردن بسیار بسیار در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری در واقع دو نفر رو معرفی کنه که مردم از بین این دو نفر یک کدوم رو انتخاب بکنن، فقیه چنین مجوزی داره. حتی اگر تشخیص بده یک نفر رو به عنوان رئیس جمهور خودش انتخاب بکنه و امور اجرایی رو به اون واگذار بکنه، در اندیشه اینها ایرادی نداره. این در واقع شفافترین تصویری است که اینا از حکومت فقیه دارن. شما اگر بخواید جزئیات این مباحث رو در آثار مرحوم آیت الله مؤمن قومی به ویژه و مرحوم آیت الله مصباح یزدی ببینید، به کرات این مباحث در واقع آمده و من جهت جلوگیری از اطاله کلام عبارتهای اونها رو در واقع قرائت نمی کنم. عرضم به حضورتون که این نگاه طبعا بر یک مبانی فقهی و اصولی خاصی ابتنا داره، کاملا مبتنی بر دستگاه‌های اجتهادی شیعه است و آلمانی هم که ازشون اس برده شد، اینها تحلیل‌های فقهی و در واقع عقلی بسیاری در این حوزه مطرح کردن. طبیعتاً الان ممکنه پرسشی که اینجا مطرح بشه اینه که اگر جمهوریت یا دموکراسی و امثال این مفاهیم و نهادها در رأی این بزرگان اهمیت و ارزش ذاتی نداره، پس چرا حضرت امام این مفاهیم رو در نظریه جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه پذیرفت؟ اینجا در واقع معرکه آرایی است که ما طبعا باید به اون اشاره بکنیم. مستحضر هستید که زمانی که حضرت امام در پاریس سخن از جمهوریت کرد و از یک نظام سیاسی جدیدی به نام جمهوری اسلامی سخن گفت، خیلی ها در ابهام به سر می بردن و نمی دونستن که مراد امام از واژه جمهوریت در این ترکیب پیشنهادی چیست. خبرگزاری فیگارو که در اون دوره از حضرت امام پرسیده که مراد شما از جمهوریت چیه، امام فرمود که مراد من از جمهوریت همون چیزیست که در همه جا وجود داره. و جالب اینه که حضرت امام از زمانی که به این پرسش پاسخ داد تا زمانی که در قید حیات بودن، هیچ توضیحی که این تعریف رو بسط بده یا محدود بکنه اضافه نفرمودن. به همین دلیل به نظر میرسه که شرح این نظریه بعداً توسط شاگردان برجسته ایشون مثل شهید مطهری که دو شب قبل از برگزاری رفراندوم در سال 58 در تلویزیون حضور پیدا کردند و توضیحاتی راجع به مفهوم جمهوریت دادن و ظاهراً هم که نه یقیناً امام هم به تفسیری که او از جمهوریت کرد و نقش مردم را در مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی برجسته کرد، امام موافقت کامل داشت و مخالفتی نفرمود. از اون زمان به بعد این پرسش مطرح شد که به هر حال امام از اینکه جمهوریت رو پذیرفته آیا واقعا اعتقاد به نقش مردم در ایجاد مشروعیت حکومت فقیه اعتقاد داشته، یا به عبارت دیگه حضرت امام قائل به مشروعیت ترکیبی است که بخشیش برخواسته از نسب و بخش دیگر اون برخواسته از اراده عموم و مردمه. از اون زمان این بحث مطرح شد. حالا من در بحث حضرت امام اشاراتی به این مسئله خواهم کرد، اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از بزرگان و شاگردان اون حضرت مثل مرحوم آیت الله مؤمن و آیت الله مصباح یزدی معتقد هستند که حکومت دینی یا همون حکومت فقیه همون چیزی است که ما میگیم و همون تفسیری است که ما داریم. اگر امام جمهوریت رو پذیرفتن، این از باب تقیه خوفیه یا تقیه مداراتیه بوده، به این معنا که حضرت امام واهمه داشتند که نکنه دنیای جدید حکومت او بعد از انقلاب رو متهم به روندهای غیر دموکراتیک بکنه، جمهوریت رو در اندیشه خودش پذیرفته و با غربی ها مدارا کرده تا از این مرحله عبور بکنه. به همین دلیل جمهوریت در اینجا به عنوان تاکتیک استفاده شده و امام برای عبور از این در واقع دوره چاره‌ای جز طرح جمهوریت و بحث دموکراسی در حکومت دینی نداشته. ما اگر این نگاهی که آیت الله مؤمن و آیت الله مصباح یزدی به نقش جمهوریت در اندیشه حضرت امام داره رو بپذیریم، طبیعتاً حضور مردم و نقش مشروعیت بخش آنان در حکومت اسلامی مبنای فقهی نداره، بلکه یک مبنای سیاسی پیدا میکنه. مبنای سیاسی پیدا میکنه و اساساً مردم چون در اندیشه دینی جایگاهی در تولید مشروعیت ندارن، طرح جمهوریت در لسان مبارک امام خمینی در پاریس و من بعد در واقع یک مبنای یا یک توجیه سیاسی داره، توجیه سیاسی داره، در حالتی که خیلی هم معتقد هستند که نه، مردم نقششون در حکومت دینی مستند بر مبانی فقهی است و ما متاسفانه چون فقه جمهوری اسلامی رو ننوشتیم نتونستیم به چنین نقشی از پایگاه مبانی فقهی بپردازیم. بعدن هم آیت الله مصباح رحمت الله علیه در تحلیل خودشون از جمهوری ناب سخن گفتن و فرمودن که همچنان که حضرت امام فرمودن مراد من از اسلام در ترکیب جمهوری اسلامی اشاره به اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه در قبال اسلام امریکایی، جمهوری هم باید بر اساس جمهوری ناب اسلامی باشه در غیریت با جمهوری غربی. طبیعتاً وقتی جمهوری ناب تعریف شد و ترسیم شد که چیزی نبود که در غرب وجود داشت و این جمهوریت میبایست بر اساس مبانی در واقع امام یا مبانی خود آقایون باز تفسیر میشد. این نکته ای که در اینجا بهش اشاره کردم، پس از نظر اینها جمهوریت ارزش ذاتی یا ارزشی قبل الاراده فقیه نداره، اعتبار اون بعد الاراده است و اگرم فقیه به اون توجه کرد و اراده کرد که دموکراسی رو بپذیره، پذیرش دموکراسی توسط فقیه حاکم مبنای سیاسی داره و نه مبنای فقهی. و طبعا اگر مبنای سیاسی داره، ما باید به تعریفی از اون برسیم که با به اصطلاح تفاسیر دیگر از دموکراسی یا جمهوریت مخالفت داشته باشه. این لب گفتگوی به اصطلاح جریان سنتی های سیاسی هست که عرضم به حضور شما بهش اشاره کردم. من در اینجا عرضم به حضور شما یک عبارتی از مرحوم آیت الله مؤمن میخونم و این بحث رو به پایان میرسونم. ایشون در کتاب الولایة الالهیه او الحکومت الاسلامیه فرمودن که ان مشروعیت المجلس التشریع و تقنین مثل سایر الدوائر المختلفه فی نظام ملولایه موقوفتون علی رأی ولی المسلمین. مشروعیت مجلس تشریع و تقنین مثل سایر نهادهای مختلف در نظام ولایی موقوف بر رأی ولی مسلمینه. فانه الذی جعله الله تعالی ولیا علیه، کسی است که ولی فقیه، کسی است که خداوند اون رو به عنوان ولی بر این امور قرار داده. فاذا راى مصلحت الام فی تاسیس مجلس تقنین یجتمع فیه وکلاء الناس و ممثلوهم کان رأیه و عزمه لازم الاتباع و هو الموجب لسیرورت آرائهم آراء لازم البیعه و ذات القیمه و الا فالملاکو و الاسلو و ما رآه و ولی المسلمین. پس اگر او مصلحت امت رو در تأسیس مجلس تقنین دید که وکلا درش جمع بشن و نمایندگان حضور پیدا بکنن، رأی فقیه لازم الاتباع و باید ازش تبعیت بکنیم. اما اگر چنین مصلحتی ندید و معتقد نشد که ما چیزی به نام مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، چیزی به نام تفکیک قوا داشته باشیم، چیزی به نام انتخابات داشته باشیم، الاصل هو ما رآه ولی المسلمین، از همون چیزیست که ولی مسلمین دیده و تشخیص داده. این در واقع نگاهیست که عرضم به حضور شما آیت الله مؤمن قومی به بحث نهادهای جدید در عصر جدید داشت. به همین دلیل شاید یکی از چالش‌هایی که ما بعد از انقلاب مشاهده کردیم این بود که این دو تا تفکر در بین صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی وجود داشت. یعنی خب سالهای متمادی آیت الله مؤمن در شورای نگهبان حضور فعالی داشت و طبعاً بر اساس مبانی خودش در این شورا هم تصمیم گیری می کرد. به همین دلیل شاید یکی از نقاط اختلاف برانگیزی که در جمهوری اسلامی رواج داشت این بود که جمهوری اسلامی در واقع با دو مبنا داشت اداره می شد. مبنایی که جمهوریت و نقش مردم رو برخواسته از مبنای فقهی می دید و دیدگاهی که جمهوریت و دموکراسی رو بر اساس مبانی فقهی تفسیر نمی کرد، اون رو مبنای سیاسی می دونست و از باب تقیه خفیه و مداراتیه به پذیرش اون می پرداخت. به همین دلیل یکی از دلایلی که مطرح میشه و به نظر منم مهمه اینه که شاید این اختلاف در مبانی در بین متولیان حکومت دینی به ویژه در شورای نگهبان و رهبری در واقع منشأ برخی از تصادمات کنونی بین نهادهای انتخابی و انتصادی در جمهوری اسلامی قلمداد بشه که باید به یک حل و فصل فقهی و مهمی ختم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.